اعوذ الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان حاضر در این گفتگو از هر جایی از جهان که به ما ملحق شدن و دوستان حاضر در این جلسه. عرضمون آغاز میکنیم با دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اللهم اعوذ بک ان ازل او ازل او ازل او ازل. خدایا به تو پناه میبرم از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، بلغزانم یا لغزانده شوم. ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. تبریک عرض میکنیم اعیادی رو که درش هستیم، تولد مبارک ابو عبدالله اول فضل العباس و امام سجاد علیه السلام علیهم السلام. عرض کنم که سخنمون ما از اینجا شروع کنیم که اگه یه نفر بیاد به ما بگه که من برای شما یه دوره‌ای میذارم که 100 تا آیه از آیات قرآن رو براتون شرح و توضیح میدم و شما تمام 6000 خورده ای آیه قرآن رو بهش تسلط پیدا میکنیم، ما نسبت به این گفته چه احساسی داریم؟ یعنی مثلا برامون چقدر ارزشمنده که یه دوره مثلا 100 تا آیه رو حالا تو 100 جلسه مثلا بریم و بشنویم و بعد مثلا به تمام 6000 آیه قرآن تسلط پیدا کنیم، چقدر ارزش برامون داره؟ حالا مثلا سید جان میگه خیلی، ولی شاید مثلا فکر کنم خب 100 جلسه خیلی زیاده، شاید حوصله‌مون نکشه. حالا اگه یکی بیاد بگه که من 20 آیه از آیات قرآن رو انتخاب میکنم در 20 جلسه و با گفتن محتوای 20 آیه به شما این قول رو میدم که به تمام قرآن کریم شما تسلط پیدا بکنید، میگه 100 جلسه خیلیه، 2 سال طول میکشه هفته یه جلسه، ولی 20 جلسه حالا مثلا تو یه 6 ماه جمع میشه، چقدر برای شما ارزشمنده؟ خیلی ارزشمنده. حالا یکی بیاد بگه که من یه آیه از آیات قرآن رو برای شما شرح میدم و شما به کل قرآن تسلط پیدا میکنید، این براتون چقدر ارزش داره؟ خیلی ارزش داره. نه تو یه جلسه مثلا 50 دقیقه 40 دقیقه تمام آیات قرآن شما اون زیر ساختش رو پیدا میکنید، بهش مسلط میشید، یعنی میفهمید قرآن چی داره میگه تو تمام آیات. حالا اگه یکی بیاد بگه من دوتا کلمه براتون میگم که تمام محتوای قرآن در این دوتا کلمه است، و اینجوری هم نمیخوام مثلا بگم که مثلا هو الحق، بعد مثلا میگه همه قرآن تو هو الحق، بعد شما میگه خب بالا گفتی ولی ما که چیز نفهمیدیم که حالا. نه واقعا بگین عجب، آها بله درسته، بگیرینش، چقدر ارزش داره در دو تا کلام. گریبان چاک کنیم کابشن کلومیاتو بده به من، بعد گریبانتو چاک کنیم، اونو چاک نکن، گرونه. عرض کنم که بنده میخوام الان اینو به شما بگم دو تا کلمه عرض میکنم، تمام قرآن کریم این دو تا کلمه است و از اونام نیست که مثلا بگم هو الحق بعد شما بگید ما که چی نفهمیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بذارین یه چیز دیگه عرض کنم، حالا اگه به تمام قرآن نهج البلاغه هم اضافه شد چی؟ اگه صحیفه هم بهش اضافه شد چی؟ اگه بعد مثلا دیوان حافظ و سعدی و مولوی و تمام شعرهای عارف مثل سنایی و غزنوی و تمام بهار و لنوار و اصول کافی و اینا هم اضافه شد چی؟ اصلا هر گفتگوی دینی با هر قالبی دادن بهش اضافه شد چی؟ یعنی اگه رسیدیم به اون نقطه اولیه‌ای که تمام علوم از اونجا منبسط شده 6000 آیه قرآن، شده 200 خورده ای خطبه نهج البلاغه که البته خطبات امیرالمومنین خیلی بیش از ایناست، شده 50 چند تا دعای صحیفه که البته دعای امام سجاد خیلی بیشتر از ایناست، یکیش این صحیفه است، اون وقت چی؟ الان شما ارزش مندی این، من هم منتظرم اون دو تا کلمه رو بشنوم دیگه. نه اون دو تا کلمه که تمام قرآن این دو تا کلمه است، این دو کلمه است، توجه به منشأ، همین. تمام قرآن از اول تا آخر موضوع سخنش توجه به منشأه ولا غیر. آج آقا نبودی مقدمه ما رو بشنوه. اگه یک کسی به شما بگه من تو دو تا کلمه میخوام قرآن و نهج البلاغه و صحیفه و بهار الانوار و مفاتیح و همه رو براتون بگم چقدر ارزش داره؟ اما لازم اونجوری که قبل گفتم قشنگتر بود الان شما در آخرش رسید. تمام گفتگوهای دینی و همه تلاشهای دینی و همه مناسک دینی که ما رو بهش دعوت کردن، همه جلسات اینی که ما رو بهش دعوت کردن، پدرانمون انقدر برای ما ارزشمند جلوه دادن که ارزشمندم از مجالس دینی رو، رفتارهای دینی رو، گفتگوهای دینی رو، ما که دیندار هستیم علاقه داریم مثلا جلسه نهج البلاغه بریم، صحیفه بشنویم، تفسیر یکی برامون بگه، روایت برامون بخونه، بعد دوست داریم فعالیت‌های دینی داشته باشیم، جلسه بذاریم بریم کربلا، بریم مکه. الان بهمون بگم مثلا یه سفر کربلا دوانی شدیم تو بریش، ذوق میکنیم دیگه که بریم، یا خودمون پول داشته باشیم بریم ذوق میکنیم، دوست داریم بریم مشهد، بریم کربلا، تمام این فعالیت‌های دینی دیگه، هر چی که هست نمیدونم. حالا مثلا اگه از اون متدینای خیلی مقدس نیستیم که از مثلا سعدی و حافظ و اینا بعدمون بیاد، اونا رو هم دوست داریم. همه اینا تو دو کلمه است، توجه به منشأ، چیزی غیر از این نیست. ما صحبت دیگه ای نداریم. عربی قرآنیش اتقوا الله، تقوا یعنی مراقبت، الله یعنی منشأ، که ثابت کردیم از آیات قرآن. الله منشأ عالم، اتقوا هم به معنی مراقبت، مراقبت همون توجه به منشأه. توجه به منشأ اینه که بنده شما و ما هممون در پیچ و خم زندگی، در هر انتخابی که می‌خوایم بکنیم و هر قدمی که می‌خوایم برداریم، به منشأ عالم که قرآن نامش گذاشته الله توجه کنیم. یعنی اگه خواستیم کسب روزی کنیم، توجهمون به منشأ باشه، تلاشمون رو بکنیم ولی به منشأ توجه داشته باشیم. اگه خواستیم کسب علم کنیم، تلاشمون رو بکنیم ولی به منشأ توجه داشته باشیم. اگه خواستیم در کسی اثر بذاریم یا اثر بپذیریم، توجه به منشأ داشته باشیم. تمام رذایل مال فراموشی منشأه و تمام فضایل در توجه به منشأ عالمه. حالا شما بفرمایید آیا اصلا چیزی غیر از این تو دعاها دیده میشه یا نه؟ در روایات دیده میشه یا نه؟ که دیشب یه نمونه‌هاشو عرض کردیم. پس این دو کلمه رو بعد دادن با جان خودش حفظ کنه. یا بفرمایید اتقوا الله، قرآن 50 بار گفته اتقوا الله، یا بگین توجه به منشأ یا مراقبت از منشأ. مثالاش هم عرض کردیم که مراقبت از منشأ چه مثاله. یعنی من تمام تلاشمو برای کسب روزی میکنم، اما اگه بنا شد برای کسب روزی پامو روی حق بذارم، منشأ رو فراموش نمیکنم، پامو نمیذارم روی حق. این یعنی توجه به منشأ. یعنی اگه یه جایی لازم شد کلام حق رو بگم ولی منفعتم به خطر افتاد، کلام حق رو میگم، از به خطر افتادن منفعتم نمیترسم، چون کسی نمیتونه منفعت منو به خطر بندازه مگه منشأ اراده کنه. حالا البته این معنیش نیست که هر جایی هم حقو گفتم هیچ آزاری به بازارم نمیرسه، اصلا میگیرن میندازنم زندان، اونم خیرمه چون منشأ اینو اراده کرده. ولی مگه هر کسی کلام حق گفت زندانی شد؟ یا هر کی حق گفت من کشته شد؟ بله ممکنه حقم بگم کشتم بشم، اونجا خیرم در همونه. پس تمام گفتگوهای دینی، حالا بگین علم عرفان، عرفان چیه؟ اینا که متخصص این فنونن میگن عرفان این دوتا مطلبه. توحید چیست؟ موحد کیست؟ توحید توجه به منشأه، موحد هم کسی که به منشأ توجه داره. حاج امجد خودش متخصص خلاصه کردنه، میگفت سخت‌ترین علم توحیده علمن و عملا. من با اجازه حاج آقا اینو خلاصه کردم، سادهش کردم، سخت‌ترین علم من ساده کردم، علمنش و عملنش یه عمر کار داره. علمن توحید اینه. حالا عرفان خوندی نخوندی هم دیگه نخوندی. عرفان میگه توحید چیست؟ توحید توجه به منشأه. موحد کیه؟ موحد اونی که به منشأ توجه داره. این نظریش. عملیش چیه؟ عملیش برو زندگی کن. دائما در صحنه‌های زندگی اموری پیش میاد که معلومه که ما آیا به منشأ توجه داریم یا به غیر منشأ. قرآن به غیر منشأ میگه من دون الله. این کل گفتگویی که تا این لحظه داشتیم. از این به بعد اگه بخوایم تو همین زمین سخن بگیم که زمین دیگه ای نداریم، دیگه چیزی نداریم، که قرآن چیز دیگه ای نداره که ما راجع به صحبت کنیم. اگه بخوایم تو همین زمین صحبت بکنیم، باید فقط راجع به مصداقش صحبت بکنیم. یعنی باید بیایم بگیم خب توجه به منشأ. خب الان بارون نمیاد. خب بارون نمیاد، به موقع نمیاد، به اندازه‌ام نمیاد، چیکار باید بکنیم؟ به منشأ توجه کن. چیز غیر از این قرآن. قرآن میگه استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، به منشأ توجه کنید تا اینکه یجعل السماء علیکم مدرارا، آسمان رو به میل شما قرار بده. استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یعنی توجه به منشأ، استغفار توبه بازگشت دیگه، توبه تو ثم توبوا الیه، توبه برگردید به سوی پروردگارتون تا خدا آسمان رو مدرار یعنی به میل شما قرار بده، یعنی به موقع و به اندازه بارون بیاد. تو روایات دیدم که به موقع به اندازش به موقعش نوشته شبا میاد که روزم اذیت نشی. البته دیشب تو تهران شب هم بارون اومده بود، ما 3 ساعت ترافیک کردیم تا رسیدیم خونه، خیلی عجیب بود. اینجا شب هم بیاد بازم معلوم نیست توجه منشا نمی کنیم دیگه، کدوم منشا رو متوجه میکنیم. حالا امشب چون یا شام یا شب، چون اینجا اختلاف اقوال هم هست دیگه، در آخر زمانی که از اتفاقاتی که میفته اولها و آخرهای ماها معلوم نمیشه، ما بالاخره نمیدونیم شب میلاده یا میلاد شبه، هر کدوم که هست در سر سفره امام سجاد علیه السلام هستیم. امشب مهمان امام سجادیم. یه دعا رو من انتخاب کردم، چند تا چیز رو آماده کردم که 3 تا مسئله رو آماده کردم، هر کدوم رو برسم تقدیم میکنم. یکیش دعای 16 همه، یعنی اینو داشتم همینطور مطالبی که میخواستم چند روز پیش آماده بکنم، یه جمله یه دفعه اینجا بهش رسیدم، منو لرزوند این جمله، بعد دیگه نتونستم ادامه بدم، بعد خیلی انقلاب پیدا شد در من سنگدل، بعد به دلم افتاد که این دعا رو به عنوان مؤید تقدیم کنم. حالا اون جمله که رسیدیم رو عرض میکنم. شما ببینید آیا تو اینجا چیز غیر از این میبینید؟ دیشب عرض کردیم، گفتیم که جان دعای شعبانیه، مناجات شعبانیه اینه، به ید که لا به ید غیره که، این یعنی چی؟ فقط به دست توست نه در دست غیر تو، زیادت من، نقص من، نفع من، ضرر من، زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری. حالا شما اگه حال داشتید مناجات شعبانیه رو بخونید، نداشتید اینو که دیگه آدم نمیتونه که بگه حالشو ندارم، که به ید که لا به ید غیره که، زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، زیادت من، نقص من، نفع من و ضرر من فقط و فقط در دست توست نه در دست غیر تو. بقیه مناجات شعبانیه تفصیل اینه، تفصیل اینه، حتی تفسیرش هم این تفسیر دیگه نمیخواد، تفصیلات همین جمله اساسیه. حالا ملاحظه کنید دعای 16 هم، دعای امام از استقال من ذنوبه، استقاله یعنی وقتی، اقاله یعنی بخشیدن. تو بی اینطوریه که مثلا بنده یه جنسی رو به شما میفروشم، شما بدون دلیل میخواین پس بدین، نه خرابه، نه اشکال داره، نه خیارات بیع موجوده، بردین خونه نپسندین، حالا آوردین، میگن که مستحبه که من پس بگیرم، بهم میگن اقاله. استقاله یعنی من از شما طلب اقاله میکنم که آقا بی دلیل منو ببخش. دلیل نداره بخشیدن که برای خداوند، که من بعد مثلا من دلیلی ندارم خدا منو ببخشه که. زمانی که امام استقاله میکرد از ذنوبش، نگید امام گناه نداره، امام انسان کامله، امام هر جایی از یه جنبه ای از جنبه های انسان داره حرف میزنه، امام داره انسان رو نمایش میده. یه انسان وقتی در جنبه و لباس انسانیه اینه، دچار گناهه. حالا یا واقعا یه گناه شرعی داره، یا اگه هیچ گناهی هم نداشته باشه، بزرگترین گناهش همینیه که هست که دیشب عرض کردیم، که اون کنیزک گفت که و این قلت ما از نبتو، اگه بگم من چه گناهی کردم، قالت مجیبتن وجود و که زنب لا یا قاس و بهی زنب، تو خودت هستی، تو یه گناهی است که با هیچ گناهی قابل مقایسه نیست. یا زمانی که در طلب عفو از عیوبش، نه عیوبی که من امام سجادی عیبی داره، امام سجاد انسان کامله، ولی انسان بودن خودش عیبه، در کنار حق تعالی بودن، همین که من تو هستم، در کنت همین که تو هستی و منم هستم، بینی و بینکه انی و نازعونی، یکی از زیباترین اشعار عرب میگه بین من و بین تو انی و نازعونی، انی داره منازعه میکنه، میجنگه، انی یعنی من، فرفع به لطفه که انی من البینی، این انی رو بردار. حافظم میگه روی بن ما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. وقتی امام تضرع میکرد، حالا این دعا چیه؟ این دعا اینه: اللهم یا برحمت، یا من برحمتهی استغیث المذنبون. شما این برحمتهی رو اینجا ملاحظه بفرمایید، ما معلم عربی ها میگیم این جاش عوض شده، این بوده یا من یستغیث المذنبون برحمته. وقتی این برحمتهی میاد مقدم میشه، معنی حصر میگیره، یعنی ای کسی که گناهکاران فقط از رحمت تو طلب یاری میکنن. چون منشأ دیگه ای تو عالم نیست که ازش طلب یاری کنم. تایید میکنه همونو یا نه؟ چون نه اینکه حالا مثلا یه منشأ دیگه ای هم برای طلب یاری هست، ولی اینا نمیرن سراغ اون منشأ، میان سراغ تو. نه، چون کسی در عالم نیست. امام حسین یه جایی که دیگه فوران میکنه دیگه، میگه ال غیر کمن از ظهور. آیا اصلا غیر توی هست؟ ال غیر کمن از ظهور، اصلا غیر توی هست؟ این به رحمتهی اثبات این گفتگویی که ما الان به عنوان مقدمه عرض کردیم. به رحمت تو فقط استغاثه میکنن، چون جای دیگه ای برای استغاثه نیست. و یا من الا ذکر احسانهی یفزع المضطرون. ای کسی که باز ذکر احسانهی مقدم شده، ای کسی که مضطرون، مضطر یعنی اون کسی که دیگه از همه جا بریده شده، هیچ چاره ای نداره. هو الذی اشتد ضره، دیگه گرفتاریش به نهایی رسیده که هیچ پناهگاهی نداره. ای کسی که فقط به ذکر احسان تو پناه میبرن مضطران، چون جای دیگه ای نیست. خب الان سخن از اینکه یه گرفتاری دارم فکر میکنم کی میتونه این گرفتاری رو برطرف کنه. جایگاهی برای احسان نیست غیر از احسان تو. و یا من لخیفته ینته بل خاطئون. و ای کسی که خیفه یعنی خوف، اصلها خوفتون، اصلش خوفه بوده بعد قلب شده خوابش بیا شده خیفه. انتهاب یعنی گریه شدید. خاطئون یعنی اصحاب خطایا. ای کسی که گریه شدید خطاکاران فقط و فقط از ترس توست. ببین اینجا یه نکته عجیبی داره این جمله، یعنی یه خطاکاری داره گریه میکنه. الان بیا 1000 تا خطاکار من به شما نشون بدم که گریه میکنن، ولی از خوف یکی دیگه. چطور حضرت میگه از خوف تو گریه میکنن؟ چون اگر من از خوف یکی دیگه دارم گریه میکنم، از اون قرار است یک اثر سوی به من برسه. کسی که داره به منشأ توجه میکنه میفهمه که این مگه میتونه به من اثر سوء برسونه. و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، و ان یردک بخیر فلا راد لفضله. طبق این مبنای توحیدی کسی نمیتونه به کسی آزار برسونه، گرچه آزار از دست اسباب به ما میرسه. ولی کسی که داره توحیدی نگاه میکنه میگه اگرم اون الان یه خوفی از این میره که به من آسیبی برسونه، از این نیست، از اون منشأه. پس کسی که به منشأ توجه میکنه این حرفو میزنه. یا من لخیفته ینته بل خاطئون، یا فرج کل مکروب. ببینید این جمله ها عجیبه. ای فرج هر غمگین و ناراحتی. خب شما الان 1000 تا مصداق میتونید نشون بدید که یکی غمگینه، یه کس دیگه ای میاد ازش رفع غم میکنه. اینجا که حضرت مثلا مال خودشو نگفت ای خدایی که وقتی که من غمگینم تو از من رفع غم میکنی. بعد مثلا میگه خب بله حضرت موحده، داره خودشو میگه، ولی حضرت داره میگه کل مکروب، یعنی هر کسی هر جایی یه کربی داره، یه غمی داره. کئیب یعنی شدت حزن، هر غمگینی که نه در شدت غم و اندوهه. ای فرج، فرج یعنی انکشاف کر، یعنی باز شدن مشکل. ای کسی که تو گشایشه، ای گشایش هر گرفتار غمگینی. خب ما الان 1000 تا مستاق نشون میده که آقا این آدم گرفتار و غمگین بوده، یه آدم دیگه اومده یه موضوعی، یه اتفاقی، یه حادثه‌ای ازش رفع غم کرده. پس چرا حضرت داره اینو حق تعالی به منشأ داره نسبت؟ چون اون داره پشت پرده رو میبینه. یه گفتگوی خیلی زیبایی توی یه فیلمی من دیدم، حالا حوصله‌تون سر میره تعریف کنم اونو، بعد جمله‌شو میگم. یه کسی بود که پیشبینی میکرد تو این فیلم، بعد پیشبینیش به خطا رفت تو یه جایی. بعد آخر فیلم اونی که مثلا سود برده بود از خطا کردن پیشبینی این، بهش گفت تو چطور نتونستی این موضوع رو پیشبینی کنی؟ یه جمله خیلی زیبا گفت، گفت من موجو دیدم ولی باد پشت موجو ندیدم. خیلی از این آینده نگری ها و اینا هم غیب گویی ها و اینا هم از این دسته. موجو میبینن ولی باد پشت موجو نمیبینن. اون دستی که پشت این رافع هم مغمه کیه؟ چون امام داره اون دست رو میبینه میگه یا فرج کل مکروب، یعنی هر کسی در هر جای عالم غمگین و محزون و ناراحته و فرجی براش اتفاق میفته، تو گشایش اون فردی. یا قوس کل مخزول فرید. قوس یعنی از اغاثه، یعنی اعانه و یاری میاد. ای نصرت و ای یاری هر خار شده تنهایی. خب باز یکی یه شخصیت تنهایی که زیر دست و پا له شده، یه نجاتی براش فرا میرسه. این نجات از کجا میاد؟ بالاخره تو دریا غرق شده، یه تخت پاره میرسه اینو به ساحل میرسونه، یا یه کشتی نجاتی میاد. ولی امام داره میگه تو قوس اونی اون حال. چرا؟ چون باز داره به منشأ توجه میکنه. یعنی اون شخصیت که داره این کلماتو میگه کاملا غرق در اتق الله. یعنی این چشمی که داره به عالم نگاه میکنه، به عالم که نگاه میکنه، اینا که نساخته حضرت، که این وقت اینا جوشیده. آخه ساختن با جوشیدن فرق میکنه. یه وقت آدم میسازه، یه وقت میجوشه. یا ازود کل محتاجن ترید. ازود یعنی بازو، کنایه از یار و یاور. میگه من بازوی شما هستم، من دست راست شما. ای بازوی هر محتاج ترد شده ای. آیا معید همون نیست؟ ببینید اینا همش یه حرف نیست، همش اینه که تعجب منشه. هر محتاج تریدی، یعنی هر کی تو هر جای عالم محتاج بوده و ترد شده، یه بازوی، یک یاری رسیده و یاری رسونده، اون تویی. انت الذی وسعت کل شیء رحمتا و علما. این دیگه خیلی جالبه، این جمع‌بندی همه اوناست. میگه اونی که هر شیء رو، شیء در لغت عرب مساوی، بلکه به قول فلاسفه مساوق با وجوده. یعنی شیء تو اصطلاح فارسی ما وقتی میگیم شیء فهم میکنیم مثلا اشیا، مثلا در و دیوار و درخت، ولی هر چیزی که موجودیت داره در لغت عرب میشه شیء. حتی ما در قرآن تعبیری داریم که به خداوند شیء اطلاق داره، به الله شیء اطلاق میکنه. الله میگه، از این آیه معلوم میشه که به الله هم میشه گفت شیء. شیء یعنی موجود. پس فقط آسمان و زمین و کوه و دریا نه، بینایی من و شما، شنوایی من و شما هم شیعه، فهم و درک من و شما هم شیعه. میگه رحمت و علم تو همه اشیاء رو دربر گرفته. این دربر گرفتن ما رو دور میکنه از معنی این جمله، چون تصوری که برای ما از دربر گرفتن میاد اینه که ما فکر میکنیم مثلا یه محیط و محاط فرض میکنیم، باز دور میشیم، میگیم خب مثلا الان این فضایی که ما توش نشستیم ما رو دربر گرفته. این دربر گرفتن از این جنس نیست. این دربر گرفتن از جنس دربر گرفتن منشأ است ظهور را. این مثل اینه که شما جلو آینه بایستین، یه نفر نگاه کنه بگه تمام این تو، وجود تو این تصویر رو دربر گرفته، چون اون تصویر چیز جز شما نیست، شما همه اون تصویر رو دربر گرفتین. حالا اگه اون تصویر زیبا باشه میگیم زیبایی تو همه این تصویر رو گرفته. پس شما بکشین کنار، چیزی در کار نیست، تو او یک چیزی در کنار سایر چیزها نیست که محیط بشه بر اشیا. اگر محیطه، محیطش محیط از جنس محیط چیزی بر چیزی نیست، از جنس احاطه منشأ بر ظهوره. شما تو آینه وقتی نگاه میکنی که شمای دومی نیست، اون ظهور شماست، تو آینه ظهور کرده. گرچه باز خود این مثالم ناقصه، خود این مثالم باز ناقصه، نخواستینم بگیم باز ناقصه. آستین ظهور نخه، چیز غیر از نخ نیست. باز این خود این مثال ناقص کننده، چون اینا همشون توشون نقص و عدم تمامیت هست. نمیشه واقعا چی گفت، باید هی تکرر کلام بکنی، مثال بزنی، تاکید کنی، آخر میگی اینم که میگیم نیست، نیستم نیست. لذا خداوند هم اینو میگه، میگه سبحان، بعد از اون کلمات بلندی که تو سوره 8 میگه، میگه سبحان الله عما یصفون، سبحان الله عما یشرکون. تو همه چیزو، علم و رحمت تو همه چیزو در بر گرفته. خب حالا از اینجا شروع میکنه به معرفی حق. تو کی هستی؟ انت الذی جعلت کل مخلوق فی نعمک سهما. توی اون، ببینید اینا حصرها، جمله خبری نیست. تو اونی هستی که، انت الذی حسره، تو اون کسی هستی که این کارو کردی. شما از این چی میشنوین؟ یعنی فقط توی دیگران نیستن، تو اون کسی هستی که برای هر مخلوقی سهمی از نعمتات قرار دادی. ببین همین یه جمله برای اخلاق کافی نیست، اصلا اینا لازم نیست تکرار بشن، ولی تکرارشون همش زیباست. حالا الان هر مخلوقی یه سهم، شما یه سهمی دارید، منم یه سهمی دارم. خب من سهم، الان مشکل مردم جهان چیه؟ همه سهمای همدیگه رو میخوان دیگه. این میخواد سهم اونو بگیره، اون میخواد سهم، اگه بتونه که میگیره، نتونه حسادت میکنه، نتونه میره جادو میکنه که این از بین بره. آقا الان نمیدونم تو جامعه این کارا زیاد شده. خب این سهم شما، معنا دارم اون رو میبینم، در ایشون هم سهم، ایشون هم یه سهمیه، منم یه سهمی از این عالم دارم. این سهم منشأش کجاست؟ وقتی انسان به منشأ توجه داره، ظهورات، با ظهورات چیکار داره؟ ظهورات رو فقط تماشا میکنه و لذت میبره از اینکه اینا ظهور اون منشأ. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. چرا؟ چون داره ظهور منشأ رو میبینه. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. تو اونی هستی که برای هر مخلوقی در نعمتها سهمی رو قرار دادی. و انت الذی عفوه اعلا من عقابه. تو کسی هستی که عفوش اعلای بر عقابشه. من خیلی دارم میخواد فرصت کنم راجع به افعل تفصیلی مقاله بنویسم که اینو همیشه ترجمه نکنم بالاتر. یعنی شما وقتی نگاه میکنی عفو میبینی نه عقابو. علوش علو همه جانبه است، نه علوی که این یه چیزی بالا سرشه. این علو، علو از همه جهاته، از همه جهات شما ابتداعا به عفو میرسی نه به عقاب. حتی خود عقاب هم مظهر عفو، چون عقاب خداوند که از روی تشفی نفس نیست. ما تربیتامون هم تشفی نفسه، چون بچه‌م یه کاری کرده به شخصیت من برخورده، باش برخورد میکنم که به اسم تربیت. ما تربیتامون هم شفای نفس خودمونه، هوای نفسه. اما اون عقاب اصلا به این معنا، اصلا عقابی ما نداریم. به این معنا عقاب همون عفوه، منتها تو چشم ما وقتی میاد ما اسمشو میذاریم عقاب. من وقتی نگاه میکنم اینا، ولی در نگاه کلی عقاب و عفو یه حقیقت بیشتر نیست. چون منو بخشیده عقابم کرده که من برگردم به مسیر. پس این میشه اون عفو، بهش میگن عفو مثبت که عقابم درشه. شاید این که میگه انت الذی عفوه اعلا من عقابه این باشه. حالا ما یک چیزی گفتیم الان مسخرمون نکنن خوبه. و انت الذی تسعا رحمته امام غضبه. تس چقدر این تعبیر قشنگ. سعی یعنی شتافتن. میگه سعی صفا و مروه، اون یه تیکش رو باید هر وله بری. تو اون کسی، دقت بفهمی همه اینا حسره ها، تو اون کسی یعنی دیگه کسی دیگه اینجوری نیست که تسعا رحمته، رحمت جلوی غضب داره میدوه غضب داره خرامان میاد، رحمت میدوه در جلوی غضب. البته با همون تعبیری که قبلا گفتیم، خود غضب زیر مجموعه رحمته. ما البته این گفتگو رو علمیش هم داریم جای دیگه، اینا سند داره که اسماء خدا مانند سربازان یک لشکر بعضی بر بعضی دیگه حاکمن، که رحمت جزء اسامی اعلاست. خود غضب خودش در دل رحمت خدا. اگه رحمت نداشته باشه که غضب نمیکنه. شما وقتی بچه‌تون رها میکنید، برو دیگه هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. این خوبه که آدم بگم برو هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، دیگه رها کرده آدمو. چون رها نمیکنه غضب میکنه. ولی حالا از این تعبیر میکنه، رحمت شتابان در مقابل غضب در حال دویدنه. انت الذی عطاؤه اکثر من منعه و انت الذی اتسع الخلائق كلهم فی وسعه. تو کسی هستی، تو فقط اون کسی هستی که عطای تو اکثر از منع توه. آنچه را که دادی در مقابل آنچه که ندادی. خب آنچه که داده چیه؟ آنچه که نداده. یعنی حالا من خودم ناشکرم خیلی متاسفانه، ولی واقعا انسان فکر به خودش که فکر میکنه آنچه که داده چی داده، مهمترین چیزی که داده عقل داده. همین عقل نداده بودن، مثل دیوونه‌ها تو خیابون الان جاری بودیم، نفهمیده بودیم عالم چیه، نفهمیده بودیم آدم چیه، نه در حد همین فهم اندک خودمون امام حسین رو شناخته بودیم. خدا وکیلی شما الان حاضرین همه عالم بهتون بدن، بعد محبت امام حسین ازتون بگیرن؟ حاضرین واقعا الان به قلبتون مراجعه میکنم، حاضرین؟ نه، حاضرین همه عالم بدن یه روز محبت امام حسین ازتون بگیرن؟ من فعلا الان که اینجا نشستم حاضر نیستم، اگه من رها کنن ولی حاضرم دیگه. خب الان چون رهام نکردن، ولی اینو کی داده؟ من مال خودمه. یعنی واقعا ما تجربه داریم، ما حب و بغضمون مال خودمونه. دیدین خدایی رو که اینقدر دوست داریم چقدر بعضی وقتا باش دعوا میکنیم و اصلا دوستش نداریم، چرا اون لحظه آدم اونطوری میشه؟ برای اینکه محبت دست من نیست، ممکنه یه لحظه دیگه بگیرنش. حالا اینو دادن، حالا اصلا این خودش با چی قابل مقایسه است؟ دیگه نگیم بینایی، شنوایی، عقل، نمیدونم بدن سالم. من یکی از نعمتهای خدا که خیلی بهش افتخار میکنم و دوستش دارم این که ما در دوران بعد از المیزان متولد شدیم. خب مثلا ما اگه دوران قبل المیزان بودیم و المیزان ندیده بودیم، زندگی به چه دردی میخورد؟ و انت الذی اتسع الخلائق کلهم فی وسعه. همه اینا انت الذی اتسع الخلائق کلهم فی وسعه. اتسع از وسعت، وسعت پیدا کردن تمام خلائق. تو اونی هستی که تمام خلائق در وسعت قلمرو تو توسعه پیدا کردن. این البته همون جوشش است، اون جوشیده همه ظهورات در وسعت قلمرو تو. کی از این وسعت قلمرو میتونه خارج بشه؟ خب و انت الذی، اینا همش معرفی اوه، و انت الذی لا یرغب فی جزاء من عطا اعطا. تو اونی هستی که بالاخره ما با هم بدبستون داریم، بالاخره مثلا دلمون خود اگه یه بعدی ما هم دیگه بکنیم میگیم این همه وقت با هم رفاقت داشتیم، حالا تو باید به من اینجوری بگی، میرنجیم از هم دیگه. ولی میگه تو اونی هستی که در جزای اونی که بهش عطا کردی هیچ رغبتی نداری. انت الذی لا یرغب فی جزاء من عطا. سید علی خان میگه لما کان هو الغنی المطلق، چون اون غنی مطلقه، صدق انه لم یؤت من عطا رغبتا فی جزاء. عطا نمیکنه که پاداشی در مقابلش بگیره. ما بالاخره حتی اگه پاداش های مادی هم نباشه، پاداش های معنوی از همدیگه میخوایم، رفاقت میکنیم، انتظار رفاقت داریم دیگه. اگه مثلا مرام من به خرج بدیم، انتظار داریم اون مرام برام به خرج بده. ولی میگه تو اصلا انتظاری نداری در مقابل این عطایی که کردی. و انت الذی لا یفرط فی عقاب من عصا. خب ما قاطی بکنیم دیگه نمیدونیم چجوری داریم مکافات میکنیم طرفو، ولی تو وقتی که غضب میکنی افراط و زیاده روی نمیکنی در عقاب اون کسی که عصیان تو رو کرده. خب حالا من کیم؟ و انا یا الهی. اینا بگیم این قسمت تمام. عبدک الذی امرته به دعا. ببین چقدر قشنگه، چقدر این انسان باهوشه، چقدر این انسان فصیحه، چقدر این انسان که این کلماتو گفته میدونه چی باید بگه. من کیم؟ میگه من همونیم که بهش دستور دادی دعا کنه ها. امرته به دعا فقال لبیک و گفته چشم و سعدک. جواب بله چشم، لبیک به تو گفته، سعدک به تو گفته. یعنی چی؟ یعنی حواست باشه من دعای من مستجاب. تو من که من همونیم که بهش دستور دادی. مثل که شما کی هستی بگی من همونیم که گفتی بیا اینجا پاداش بهت بدم. من همونیم خدایا که تو به من گفتی که امر کردیش به دعاها. چقدر زیباست ها انزا. این ها انزا نهایت تذلل و ایناست. ها حال من، این منم دیگه، ها انزا خدا این منم، یا رب به متروهن بین یدک، من اینجا الان اومدم در مقابل تو. این فرشو که میندازن روی زمین میگن ترهه، من اینجا افتادم در درگاه تو. متروهن بین یدک. انا الذی اوغرت الخطایا زهره. ببین چقدر زیباست. من اونی هستم که خطاها پشتشو شکسته، سنگین کرد. اوغرت وقع یعنی سنگینی. من اونیم که خطاها پشتشو سنگین کرده. انا الذی افنت ذنوب عمره. من اونی هستم که گناهان عمرشو به باد فنا داده. انا الذی به جهلهی اساک. من همونی هستم که عصیان کردم تو رو، نافرمانی از تو کردم به سبب جهلم. ولم تکن اهلا من حل زاک. ولی تو شایسته نبودی که من این کار رو بکنم. هل انت یا الهی راهمون من دعاک؟ ای خدا آیا تو حالا رحم میکنی به اونی که تو رو داره صدا میزنه؟ فابلغ فی دعا، تا این دست از دعا نکشه و مبالغه کنه در این دعایی که کرده. من برسم به اون جمله که خیلی من تکون داد، شما ببینید اونو عرضم رو تمام کنم. ام انت متجاوزون ام من افر لکه وچه او تزلونن. خدای آیا میگذری از کسی که صورتشو به خاک ذلت مالیده در پیشگاه تو؟ معلومه به سجده بوده داشته اینو. هل انت یا الهی راهم من دعاک و ابلغ فی دعا، ام انت غافرون لمن بکاک فاسرع فی دعا. آیا اونی که داره گریه میکنه و شتابان اومده اینجا دعا کنه تو رهاش میکنی؟ آیا چشپوشی میکنی از کسی که صورتشو به خاک ذلت در پیشگاه تو مالیده؟ ام انت مغنن من شکا الیک فقره توکلن. این کسی که اومده فقرشو، شکایت فقرشو به تو آورده و به تو توکل کرده، آیا تو بی نیازش میکنی؟ یعنی واقعا اینا رو به ما بگن ما زیر و رو میشیم حاجت طرف رو اگه بتونیم میدیم. بعد رسید به این جمله، اینو عرضم تمام. الهی، خیلی دوست دارم که اینو من بنویسم بذارم رو میز کارم همش ببینمش. خیلی این جمله منو تحت تاثیر قرار داد. یک بار دیدم و خیلی یک بار منفجر شدم. الهی لا تخیب من لا یجد معطیا غیرک. خدای ناامید نکن کسی که عطا کننده جز تو نداره. ولا تخذل من لا یستغنی عنک به احد دونک. و خار نکن کسی رو که به احدی غیر تو نمیتونه، با احدی، به دست احدی غیر تو نمیتونه خاریشو برطرف بکنه، نمیتونه فقرشو برطرف بکنه. الهی لا تخیب من لا یجد معطیا غیرک. خدایا ناامید نکن کسی که عطا کننده جز تو نداره، و خار نکن کسی که بی نیاز کننده غیر تو نداره. واقعا غیر خدا کی میتونه نیاز انسانو برطرف کنه؟ یه وقتی حاج آقا امجد به من گفت اهل بیت مطیع محض حق تعالی، تا حق تعالی اجازه نده اینا کاری نمی کنن. حالا الهی لا تخیب من لا یجد و معطیا غیرک، ولا تخذل من لا یستغنی و عهد دونک. بخش دوم یه داستانی براتون بخونم که شما لذت ببرید از شنیدن این داستان. عرض شود که طاووس فقیه میگه که من دیدم که امام سجاد داره از نماز عشا تا سحر طواف میکنه در دور مکه، و یتعبد و فلم مالم یره اهدن. بعد وقتی که دیگه دور خانه کعبه خلوت شد و هیچ کس رو ندید، رمق از سما به طرفه به آسمان نگاه کرد و این جملات رو گفت. این یکی از دعاهای معروفه، الهی قارت نجوم و سماواتک. خدایا ستاره ها دارن غروب میکنن. و هجعت عیون و انامک و ابواب و مفتحات و ابواب و که مفتحاتون لسائلین. ولی درهای تو ابوابم هست، در نیست. درهای تو به روی سائلین بازه. جئت کل تغفر لی و ترحمنی. آمدم که تو منو مورد غفران و رحم قرار بدی. و توری یعنی وجه جدی محمد صلی الله علیه و آله فی عرصات القیامه، و اینکه در قیامت منو به جدم ملحق بکنی و چهره اونو به من نشون بدی. ثم بکا، گریه کرد. و قال و عزتک و جلالک، به عزت و جلالت، ما اردت به معصیتی مخالفتک، من با معصیت تو نافرمانی کردم، قصدم مخالفت با تو نبود. و ما عصیتو که از عصیتو که و انا بک شاک کن، موقعی که عصیان کردم عصیان نکردم در حالی که از روی شکایت باشه، ولا از روی شک باشه، شک نداشتم که تو هستی. ولا به نکال که جاهلون، جاهل نبودم که تو میتونی عذاب کنی. ولا لعقوبتی که متعرضون، نمیخواستم خودمو در معرض عقوبت تو قرار بدم. لکن سولت لی نفسی، نفسم برای من تسویل کرد و معصیت رو خوب جلوه داد. و اعاننی علا ذالک ستر و کل مرخا، اون پرده حفظ کننده تو رو پاره کردم. فانا الان من عذاب که من یستنقذونی، حالا الان کی منو از عذاب تو نجات میده؟ ببینین الان اومده تو جایگاه یه انسان داره حرف میزنه، یه انسان مثل من، نه در جایگاه امام سجاد. یعنی آدم باید اینا رو بگه. و به حبل من اعتصم، به تناب کیمم چنگ بزنم. اون زیر ساختمون فراموش داشته، همش اونو نمیبینین تو اون گفتگوها. این قطعت حبل که اگه تو تنابو پاره کنی من به کی پناه ببرم؟ فوا ساعتا و قدم من الوای بر من از این وضع بد من، من الوقوف بین یدهی که ازاقیل للمخفین جوزو. یه روزی میاد که به سبک باران میگن عبور کنید، و للمسقلین حتو، به سنگین پشت ها میگن که سقوط کنید. اما المخفین عجوزو، آیا من با اون سبک باران عبور میکنم؟ اما المسقلین احتو، یا با اون سنگین باران زمین میخورم؟ ویلی کلما طال عمری کسرت خطایای، هر چقدر عمرم بیشتر شد خطایام زیادتر شد و توبه نکردم. اما آنلی ان استحیی من ربی، آیا وقتش نرسیده که من از پروردگارم حیا کنم؟ بعد گریه کرد و این کلماتو گفت. ببین چقدر عجیبه واقعا اینا. اتخرقنی به نار یا غایت المنا، ای نهایت آرزوها، آیا منو با آتش میسوزانی؟ فعین رجایی ثم عین محبتی، پس امید من کجاست؟ محبت من کجاست؟ اتی تو به اعمال قباه ردیعت، من با اعمال قبیح پستی آمده ام. و ما فلورا خلق جنا که جنایتی، در بین خلق هیچ کس جنایت کارتر از من نیست. ثم بکا و قال سبحانک تؤسا که انک لا ترا، تو معصیت میشی انگار که دیده نمیشی، و تحلم اما خیشتنداری میکنی که انک لم تؤسا، انگار که معصیت نشدی. تتودد و الى خلقک به حسن سنی، آنچنان با خلقت خوب رفتار میکنی با محبت که ان بکل حاجت و الیهم، انگار که تو به اونها نیازمندی. و انت یا سیدی القنی، ای مولای بی نیاز من. ثم خر الى الارض ساجدن، میگه رفت سجده، به سجده رفت. فدنوت و قش کرد در سجده. فدنوت منه و شلت رأسه و وضعه على ركبتي، من رفتم سر امام روی زانون قرار دادم و گریه کردم تا اشکهای چشم من روی صورت امام افتاد و امام به هوش اومد. و فسته و جالسن و قال من ذا الذی اشغلنی عن ذکر ربی، گفت چه کسی منو مشغول کرده از ذکر پروردگارم؟ قلت انا طاووس یا ابن رسول الله، ما هذا الجزاء والفزع و نحن یلزمنا ان نفعل مثل هذا، این جزاء و فزع برای چیه؟ مثل ما باید این حرفا رو بزنیم؟ و نحن آسون جافون، ما کسایی هستیم که عصیان کردیم، جفا کردیم به پدرت حسین ابن علی و مادرت فاطمه زهرا و جدت پیغمبر. قال فلتفت الی، حالا ببینید این جمله دیگه اوج حرفه، به من متوجه شد، گفت هیهات هیهات یا طاووس، هرگز هرگز اینجوری نیست ای طاووس. دع انی حدیث ابی و امی و جدی، از من در باره پدرم و مادرم و جدم حرف نزن. خلق الله الجنه لمن اطاعه، خدا بهشت فقط برای کسی قرار الله برای کسی خلق کرده که اطاعت او رو کنه و احسنه و خوب رفتار کنه. ولو کان عبدن حبشیان، حتی اگه بنده، چون بنده حبشی اون موقع ارزشی نداشته در نظر مردم اون روز. و خلق النار لمن اصاه ولو کان قرشیان، به این البته تحقیر عبد حبشی نیست دا. مثل اینکه مثلا الان من بگم که خب مثلا من یه آدم، چه من آدم معمولی مثلا چه رئیس مملکت، هر دو باید در مقابل قانون مساوی هستند. اینجا نه تعظیم اونه نه تحقیر منه، بالاخره در جامعه امروز من یه آدم معمولی سادم ولی اون رئیس مملکته. خب در اون جامعه قریشی ارزشمندترین آدم بوده به غلط، عبد حبشی هم عبد برده بوده، هیچ ارزشی در اون جامعه نداشت. میگه این ارزش‌های شما در شیخ خدا ارزش نیست. حضرت داره اینو میگه، یعنی که یکی بگه آه حضرت هم دارین، حضرت میگه این چیزایی که اینجا ارزشه، چه عبد قریشی باشه، چه قریشی باشه، چه عبد حبشی باشه، در پیشگاه خدا اینا ملاک نیست. در پیشگاه خدا اطاعت و احسان ملاکه. اما سمعت قوله تعالی، آیا این آیه رو نشنیدی که فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، وقتی که در صور دمیده میشه نسبت ها باطل میشه، نمیگن تو پسر کی هستی، پدرت کی بوده، میگن چی آوردی. والله لا ينفعك قدن، الا تقدمتون تقدم ها من عمل صالح. به خدا قسم که فردا به تو نفع نمیرسونه مگر آن چی که مقدم کنی از عمل صالح. این هم مطلب دوم. مطلب آخر، من اینو شنیدم از بعضی از بزرگان که هر وقت که این داستان یه جایی نقل میشه رحمت الهی اونجا نازل میشه و دعاها مستجاب میشه و ما هم الان هممون برای خودمون و جامعه که خودمون هم دیگه عبور کرده حاجاتمون، جامعه جهانی، یعنی با این اوضاعی که تو دنیا الان داره اتفاق میفته که واقعا نمیدونیم سر از کجا در میاره، همه الان محتاج دعاییم برای همه اهالی عالم، برای بشریت. این داستانو همه شنیدن ولی اصلا از زیباییش چیزی کم نمیشه. هشام ابن عبدالملک در زمان خلافت عبدالملک، پسر عبدالملک، خلیفه بعد از عبدالملک، ولی در زمان ولیعهدی خودش و خلافت عبدالملک به خانه خدا رفت و طاف بالبیت و اراده، رفت خانه خدا رو طواف کرد، رفت که استلام حجر کنه، حجرالاسود لمس کنه، از ازدحام امکان رفتن نشد. یه منبری براش گذاشتن در گوشه مسجد الحرام، اهل شام هم دورش جمع شدن. و بیناه و کذالک، تو همین اوضاع و احوال، از اقبل علی ابن الحسین علیه السلام، امام سجاد وارد شد و علیه ازارون و رداون من احسن الناس و اچخن و اطیب هم رائحتن بین عینیه سجادتون که انها رکبت و انزن فجع علیه توف و بالبیت. حضرت با اون چهره زیبای خودش شروع کرد به طواف خانه کردن. وقتی به موضع حجر رسید، تنه الناس، مردم کنار رفتن، حتی یسلم هیبتن لهو، حالا اینجا راوی میگه از شدت هیبتی که هیبت الهی که حضرت داشت، فقاز هشام عصبانی شد. فقال رجل من اهل شام لهشام، یکی از اهالی شام به هشام گفت که من هاذ الذی قد هابه الناس هاذ الهیبه، این کی بود که مردم اینقدر هیبتش مردم رو گرفت و راهو براش باز کردن؟ افرجو له عن الحجر. فقال هشام لا اعرفه، هشام گفت من نمیدونم این کی، لانه لا یرغب فیه اهل شام، دلش نمیخواست که اهالی شام علاقه بهشون پیدا کنه. فقال الفرزدق و کان حاضرن، فرزدق اینجا بلند شد، گفت لاکنی اعرفه، من میشناسمش. حالا ببینید هشام از خونریزترین خلفای بنی امیه بوده. ما تو همین روزگار رو میبینیم برای یه مثلا مسئول پیزوری که هیچ کاری هم ازش نمیاد، یه آدم پیزوری تر از خودمون کلی مجیز میگه که مثلا یه نونی از دستمون به دست این برسه. حالا هشام خونریز که اولا اگه الان این بلند شه حرف بزنه، شاعر خود هشام هم بوده، این دیگه زندگی نخواهد داشت در این مملکت اسلامی. خب همه امکاناتش به باد فنا خواهد رفت، قربشون، منزلش، جونش هم در خطره. فقال الهشامی من هو یا ابا فراز، اون هشامی گفت خب کیه؟ این ابیاتو گفت، 41 بیت شاعران و شعر شناسان گفتن بهترین شعر فرزدقه، با هیچ کدام از اشعارش قابل مقایسه نیست. من چند تا بیتش خدمتتون تقدیم کنم. هاذا الذی تعرف البطحاء و تعته، این کسیه که سرزمین بدها جای پای اونو میشناسه. ول بیتو یعرفه ول هل و خانه خدا، مسجد الحرام، محیط بیرون حرم، همه اونو میشناسن. حازبن و خیر عباد الله کله همون، این فرزند بهترین بندگان خداست. حازت تقی و نقی و طاهر العلم، این تقی و نقی و طاهر و برجسته است، علم علم هدایت میگفتن علم. هازا علی رسول الله والده، امسا به نور هداه و تهدد ظلم، این پسر همون کسیه که نور هدایتش تاریکی ها رو شکافته. اذا رأت قریشون قول قائلها، وقتی قریش این شخص رو میبینن، گوینده اونا میگه که الا مکارم هازا ینتهل، به مکارم این شخصه که کرم در اینجا به پایان رسیده. ینمی الى ذروت العز التي قصرت عن نیلها عرب الاسلام والعجب، این شخص میوه درختیه که درخت عزتیه که عرب و عجم به اون دسترسی ندارن. این بیتش خیلی قشنگه، داره یه تشبیهی میکنه اونجا که حضرت داره حجرالاسود و استلام، همون دست دادن با حجرالاسود، این در واقع کنایه از، چون در عرب بیعت میکردن دیگه، دست میدادن، این کنایه از اون بیعت هست که انسان داره با حق تعالی بیعت میکنه. خب ولی اون یه سنگه، داره تشبیه میکنه، میگه که این بزرگوار وقتی که میاد استلام حجر بکنه، حجرالاسود هم میخواد دستای اینو بگیره. یکادو نزدیکه که یمسکهو عرفان راحتهی، این دستا رو بگیره. چرا عرفان راحتهی؟ این مفعول لهه، چون این دستا رو میشناسه. رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم، این دست ها برای رکن حتیم آشناست. یقضی حیاء و یقضا من محابتهی فما یکلم الا حین یبتسمون،